العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بعد از اشکالی که به تعریف مرحوم شیخ ایراد شد که خواستن تعریف را نقض بکنند به صلح، صلح بر عین به عوض و به هبه معوضه، و جوابی که مرحوم شیخ دادن که این نقض وارد نیست، ایشون یک نتیجه گیری میکنه از این بحث، از همین جوابی که به اشکال ششم دادن، که در واقع ضمن نتیجه گیری یک مقدمه چینی هم هست برای رد فرمایش کاشف الغطا. خوب دقت کنید ارتباط این دو بحث، که هم نتیجه گیری از بحث گذشته است که خود این مقدمه رد فرمایش کاشف الغطا. نتیجه ای که ما از بحث گذشته گرفتیم این بود که تملیک عین به عوضن و به مالن، این نه بر صلح قابل انطباقه و نه بر هبه معوضه، چون تملیک علی جهت المقابله و المعاوضه فقط با بیع میسازه. وقتی میگیم بیع انشاء و تملیک عین به مالن، یعنی یک معاوضه و مقابله اینجا وجود دارد که این نه در هبه معوضه است و نه در صلح به عینن یا علا عینن به عوضن. تملیک و عینن به عوض فقط یه فرد داره، منطبق بر یک حقیقته و اون هم به جزا، این تعریف مشکلی نداره. خب این نتیجه اون بحث بود که این رو تلیعه رد فرمایش کاشف الغطا هم قرار دادن. حالا ببینیم کاشف الغطا چی گفته و چگونه با این جمع‌بندی و این نتیجه گیری فرمایش کاشف الغطا رد میشه. اما فرمایش کاشف الغطا اینه، میگه در جایی که علیکم السلام ما ببینیم تملیک و عینن به عوضن هست، خوب دقت کنید فرمایش کاشف الغطا را که چه میگه. میگه اگر در جایی تملیک و عینن به عوضن باشد و ما شک بکنیم که این مورد از موارد بیع است یا هبه یا صلح، اصل این است که بیعه. خب صرف نظر از این که حالا مراد از این اصل در کلام کاشف الغطا چیه، خود همین به اصطلاح جمله‌ای که ایشون فرمودن به چه معناست؟ وقتی میگه اگر یه جایی دیدیم تملیک و عینن به عوضن هست و ما شک کردیم که بیع یا هبه یا صلح، یعنی داره میگه تملیک و عینن به عوضن قابلیت داره بیع باشه، قابلیت داره صلح باشه، قابلیت داره هبه باشه. درست نقطه مقابل شیخ، شیخ فرمودن تملیک و عینن به عوضن فقط قابلیت بیع بودن رو دارد. اما این جمله کاشف الغطا نشون میده که پس تملیک عین در برابر عوض هم میتواند بیع باشد، هم هبه باشد، هم صلح. حالا گرچه ایشون گفته در مورد شک اصل اینه که بیعه، اما این منافات نداره، اصل بیعه، اما بالاخره میتونه بیع و هبه و صلح قرار بگیره. خب منظور از این اصل در کلام کاشف الغطاء چیه؟ این که میگه اگر ما شک کردیم تملیک و عینن به مالن بی باشد یا غیر اون، اصل اینه که بی باشه. اینجا دو احتمال در مورد این اصل میدن شیخ. میفرماید یک احتمال اینه که منظور از این اصل اصالت الحقیقه باشه، همون اصالت الحقیقه‌ای که برای شک در حقیقت بودن و مجاز بودن استفاده میشد. شما اگر یه جایی شک میکردید آیا اسد در معنای حقیقی خودش استعمال شده یا در معنای مجازی، اصالت الحقیقه به شما میگه اصل اینه که متکلم از این کلام معنای حقیقی را اراده کرده باشد. اصل حقیقت بودنه نه مجاز بودن. اینجا وقتی میگه تملیک و عینن به عوض، ما شک داریم که مراد بیع یا هبه و یا صلح، اصالت الحقیقت میگه مراد معنای بیع، اصالت الحقیقت میگه تملیک و عینن به عوضن در واقع معنای حقیقیش بیعه. اگر بخواد در غیر بیع به کار بره محتاج قرینه است، اگر در غیر بی مثل صلح و هبه به کار برود مجاز میشه. این یه احتمال. این احتمال به نظر مرحوم شیخ مراد قائل نیست. ایشون میگه مسلم این مراد قائل نیست، توضیحش هم میگه بعدن میاد. البته این از اون به اصطلاح حالا میگه ظاهر نمیگه مسلم، این از اون مواردی است که مرحوم کمپانی میگه این به عهده شیخ بیاد ثابت کند که چطور این مراد قائل نیست. شیخی ادعایی فرموده که مراد اصل، مراد از اصل در کلام کاشف الغطاء اصالت الحقیقه باشه، یه احتماله. بعد میگه این حتما مرادش نیست. خب سوال اینه چرا این مرادش نیست؟ به چه دلیل میگید این مرادش نیست؟ حالا این یه احتمال که منظور از اصل اصالت الحقیقه باشه. احتمال دوم این که مراد از اصل یعنی غلبه در وجود. وقتی میگیم مثلا شک میکنیم، فرض بفرمایید که انسان به طور طبیعی ساختمان بدنش به گونه ایست که مثلا ریش داشته باشه، مرد ریش داشته باشه، چشمش اینجور باشه، سرش مو داشته باشه، این به حسب غلبه در وجوده. والا مواردی هم پیش میاد که این خصوصیات رو نداره. پس اصل یه وقت به معنای غلبه در وجوده، یعنی اصل و غالب در موارد تملیک عینن به عوض بیعه. البته گاهی ممکنه تملیک و عینن به عوض بشه در قالب هبه، در قالب سول. پس این دو احتمال از معنای اصل. اگر این احتمال باشه، شیخ می‌فرماید اینم درست نیست، برای اینکه تملیک و عینن به عوض یه مصداق بیشتر نداره، اونم بیعه. اینجور نیست که صنوف متعدد داشته باشه. ببینید، پس با این مقدمه چینی که کردن، فرمایش کاشف القطاع رو رد میکنن. کاشف القطاع میخواد بگه در جایی که تملیک و عینن به عوضن بشود، اگر شک کردیم بیعه یا صلح یا هبه، اصل اینه که بیعه. اگر شیخ حالا میفرماید اگر منظور از اصل اصالت الحقیقه باشه، معناش اینه، یعنی تملیک و عینن به عوض در بی حقیقت در اونا مجاز، این حرف بدی نیست، این حرف بدی نیست، حرف خوبیه، با حرف ما هم ناسازگار نیست، ولی ظاهرا مراد کاشف القطاع این اصل نیست. اگرم مراد از اصل غلبه در وجوده، که خب شیخ این رو قبول نداره، میگه تملیک و عینن به عوض یه مصداق بیشتر نداره، اونم بیه. دقت بکنید، فقط تحقق مما ذکرنا، عرض کردم این اون نتیجه گیریست که از این بحث میکنه و مقدمه رد فرمایش کاشف القطاعه، ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، حقیقت تملیک عین به عوض فقط بیعه، یه فرد و مصداق بیشتر نداره، اونم بیعه. فلو قال ملکتک کذا به کذا کان بیعن، اگر گفت ملکتک کذا به کذا، این بیعه. ولا یصح صلحا ولا هبه معوضه و این قصده هما، و این نمیتواند صلح باشد، نمیتواند هبه معوضه باشد، اگرچه قصد صلح یا هبه هم بشه. چرا لایسه؟ چون این قصد، قصدشون کلا قصده، با قصد که حقیقت یک شی عوض نمیشه. اذ تملیک و علا جهت المقابلت الحقیقیه لیس صلحن ولا هبتن، تملیک بر وجه مقابله حقیقیه نه صلح است و نه هبه. فلا یقعان به، پس به این تملیک واقع نمیشد علیکم السلام نه صلح نه هبه. نعم لو قلنا، یه استدراکی البته ایشون میکنه، به وقوعه ما به غیر الالفاظ صریحه توجه تحققه ما مع قصده ما. بله، اگر کسی قائل بشه، اگر ما قائل بشیم به این که صلح و هبه می تواند به غیر الفاظ صریح واقع بشه، الفاظ صریح اینها چیه؟ صالحتک و وهبتک. خب ممکنه کسی بگه آقا صلح و هبه فقط با الفاظ صریح واقع میشه، به الفاظ غیر صریح واقع نمیشه. اگه کسی این حرف رو زد، خب این هیچ، این دیگه مسلم با ملکتو و اینها هبه و صلح واقع. اما اگر ما قائل شدیم نه، صلح و هبه میتواند به غیر الفاظ صریح واقع بشه، مثل ملکتو، ملکتو یه لفظ غیر صریح در هبه و صلحه، صراحتش در بیعه، اما اشکالی نداره، کسی قائل به این مبنا اگر شد، توجه تحقق هما، یعنی تحقق صلح و هبه مع قصده ما، البته قصدشون هم باید باشه. خب حالا این فماقیل این متفرع بر نعم نیست، این نتیجه از اصل اون بحث بالاست، این نتیجه استدراک نیست. این میخواد بگه حالا که حقیقت تملیک این به عوض بیعه صلح و هبه نمیتونه باشه، پس فرمایش کاشف القطاع ممنوعه. فما قیل کاشف القطاع گفته من ان البیعه هو الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض فیقدم علی الصلح و الهبه المعوضه محل تأمل بل من. کاشف القطاع اومده گفته بیع اصل در تملیک اعیانه. این معناش چیه؟ میخواد بگه اگه ما جایی دیدیم تملیک و اینن به عوضن هست، اما شک کردیم صلح هبس بیعه، اصل اینه که بی باشه، یعنی یقدم بی بودن بر احتمال بی بودن بر اون دوتا. خب معنای این سخن چیه؟ یعنی تملیک و اینن به عوض قابلیت هبه بودن و صلح بودن رو هم داره. شیخ میگه نه، این ممنوعه. لما عرفت من ان تملیک الاعیان بالعوض هو البیع لا غیر. برای اینکه ما گفتیم تملیک اعیان به عوض عبارت است از بیع نه غیر بیع. این در صورتی است که ما مرادمون از اصل، یعنی مراد مرحوم کاشف القطاع از اصل چی باشه؟ غلبه در وجود. این اصلی که ایشون میگه اصل اینه، یعنی به خاطر غلبه در وجود میگیم بی. اما یه احتمال دیگه هم در اصل هست، اصلی که کاشف القطاع گفته مراد اصل لفظی باشه. نعم لو اوتیه به لفظ تملیک بالعوض، اگر به لفظ تملیک به عوض آورده بشود وحتمل ارادتون غیر حقیقیه، یا بله وحتمل یا وحتمل ارادتو غیر حقیقته، و احتمال داده بشود که اینجا غیر معنای حقیقی اراده شده، یعنی تملیک به عوض آورده، گفته ملک تو کن، تملیک به عوض یه معنای حقیقی داره. معنای حقیقیش چیه؟ بیه. احتمال داده بشود که اینجا یه معنای مجازی اراده شده، هبه اراده شده، صلح اراده شده. ها کان مقتضل اصل لفظی، مقتضای اصل لفظی یعنی همون اصالت الحقیقه. اینجا داره میخواد بگه اصل ما به معنای اصالت الحقیقه بگیریم، حمله علی المعنى الحقیقی. بگیم ایشون که میگه اصل اینه بیعه، یعنی اصالت الحقیقه حکم میکنه که ما این تملیک بالعوض را حمله بر معنای حقیقی بکنیم. معنای حقیقی چیه؟ بله؟ بیعه. فیحکم بالبیع. اما این احتمال به نظر شیخ مردوده، لکن الظاهر ان الاصل به هذا المعنا، یعنی به این معنای اصل لفظی، به معنای اصالت الحقیقه، لیس مراد القائل المتقدم، این مراد قائل متقدم نیست. و سیجیء توضیح او فی مساله المعاطات فی غیر البیعه ان شاء الله تعالی. خب یه اشکال دیگه باقی مونده که دیگه این اشکال رو هم شیخ بگن و پاسخ بدن مشکل تعریف ایشون حله، و اون مسئله قرضه. گفتن آقا این تعریف شما باز مانع اغیار نیست. خوب بود از اول میمدن گفتن آقا یه اشکال اساسی داره تعریف شما، اشکالات اینجوری دستبندی میکردن. به شیخ اون وقت گفته میشد آقا این تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ چون مثلا معاتات و شامل نقضا رو ذکر میکردن، معاتات و هبه و صلح و قرض و اکثرا نقض بود دیگه علیکم السلام. اینجا آخرین موردی که نقض میکنن به تعریف شیخ قرضه. میگن ببینید این تعریف شما فقط باید افراد بی رو شامل بشه. شما که میگید بی عبارت است از انشاء و تملیک عینن بمالن، این دیگه قرار نیست عقود دیگر رو شامل بشه. در قرضم تملیک و عینن به عوضن هست. وقتی شما چیزی رو به کسی قرض میدی داری تملیک میکنی، کتابتو نمیدونم یا پولی رو داری قرض میدی، داری به او تملیک میکنی. خب این تملیک در برابرش عوض هم هست، چون همینجوری که مجانی تملیک نمی کنی، تملیک می کنی در مقابلش هم بعد او باید این قرض رو ادا کنه. پس تملیک و عینن به عوضن شامل قرض هم می شود. مرحوم شیخ به این نقضم جواب می دن، می گن که در قرض تملیک عین هست، ولی در واقع معاوضه نیست. چون ما هر تملیکی را که نمیگیم بیعه، تملیک به عینن یا علا عینن به عوضن، تملیک و عینن به عوضن این بیعه، یعنی وجه مقابله و معاوضه در حقیقت تملیک و بیع هست. در حالی که در قرض اینجور نیست. قرض تملیک هست، ولی تملیک علی وجه المقابله و المعاوضه نیست، بلکه تملیک علی وجه زمانه. مقرض وقتی مالی را قرض میدهد به مقترض، درسته داره به او تملیک میکنه، ولی تملیک علی وجه المقابله نیست که مقابلش یه چیزی بگیره، داره در حقیقت ضمن تملیک مقترض را ضامن هم میکنه. او ضامن اینه، ضامنه، اگر مثلی باشه مثلش، اگر قیمی باشه قیمتش. پس تملیک علی وجه زمان قرض و معاوضه‌ای در کار نیست. حالا سوال، خب خود همین اول کلام کی گفته در قرض حقیقت قرض معاوضه نیست؟ شما یه چیزی از خودتون در آوردید دارید میگید تملیک هست اما علی وجه المعاوضه نیست. چه فرق میکنه؟ بالاخره 1000 تومن داده تملیک کرده، مقابلش هم 1000 تومن میگیره. شاهد و دلیل شما بر این که قرض و حقیقت قرض درش معاوضه نیست چیه؟ ایشون میگوید که شاهد بر این مسئله اینه که در معاوضه اگر بخواد ربا تحقق پیدا کنه، ربای معاوضی مشروط به 2 شرط. 1، اون چیزی که مورد معاوضه قرار میگیره مکیل و موزون باشه. 2، متحد الجنس باشه. اگر در معاوضه این چنین بود، کسی 1 کیلو گندم داد در برابر 1.5 کیلو گندم، میگن این ربای معاوضی است و باطل، چون اولا جنس اینا یکیست، ثانیا هر دو هم مثلا یا مکیلن یا موزون. این خاصیت ربای معاوضی است. ربای معاوضی حرامه و باعث بطلان معامله میشه، منتها به شرط. شرطش اینه عوضین مکیل و موزون باشن و ثانیاً اتحاد در جنس داشته باشن. اما در ربای قرضی اینجور نیست. ربای قرضی مطلقا اشکال داره، این دو شرط درش نیست. اون چیزایی که در ربای معاوضی شرط بود در ربای قرضی شرط. ربای قرضی یعنی که شما به کسی 1000 تومان قرض دادی 1100 تومان بگیری، این فرق میکنه متحد الجنس باشن یا نباشن، مکیل و موزون باشن یا نباشن. پس ما ربا دو جور داریم، ربای قرضی داریم و ربای معاوضی. ربای معاوضی حرمتش مشروط به تحقق دو شرطه، اما ربای قرضی مشروط به شرط نیست. خب حالا اینجا شاهد بر این که در قرض معاوضه نیست همین است که در قرض شروطی را که در ربای معاوضی معتبره در ربای قرضی معتبر نیست. خود همین مشروط بودن ربای قرضی به ربای معاوضی به دو شرط و عدم مشروط بودن ربای قرضی به شرط خاصی نشون میده قرض از جنس معاوضه نیست. اگر اینم از جنس معاوضه بود باید همون شروط ربای معاوضی درش معتبر میبود. ببینید، و همچنین مثلا باز در مسئله معاوضه چند تا شاهدیشون میاره بر این که با قرض با معاوضه متفاوته و در حقیقت قرض معاوضه نیست. مثلا در معاوضه قرار مبتله، جهالت مضره. در معامله اگر یه چیزی مجهول باشه این مضره، اما در قرض مجهولیت مضر نیست. شما همجوری یه چیزی رو به کسی قرض میده اونم نمیدونه چیه، این صحیح، اشکالی نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که علم به عوض و ذکر عوض در معاوضه شرطه، در قرض شرط نیست. اینا همه نشون میده قرض و معاوضه دو چیز جدان، تو قرض و شکم قرض معاوضه تحقق نداره. چند تا شاهدشون ذکر میکنه: بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد. این اشکال آخری که میکنن این که ظاهرن قرض، بله قرض داخل در ظاهر حد و تعریف بیعه، یعنی داخل در تملیک و عینن به ماله، چون اینم در قرضم تملیک و عینن به مالن هست. ایشون جواب میده: و یمکن اخراجهو، یعنی اخراج القرضه، به ان مفهومهو لیس نفس المعاوضه. اینجوری بیایم قرض را خارج کنیم از تعریف، بگیم که آقا مفهوم قرض خود معاوضه نیست، تملیک به عین علا عوضه نیست، بلکه هو تملیکن علا وجه زمان، یعنی تملیک به شرط زمان. علا وجه زمان یعنی به شرط زمان، یعنی من قرض به تو میدم به شرطی که تو ضامن باشی، معناش اینه. بل هو تملیکن علا وجه زمان المثل ابل قیمه، اگر مثلی بود ضامن مثل، اگر قیمی بود ضامن قیمه. لا معاوضه للعین بهما، اینجا معاوضه بر عین به این دوتا نیست، بلکه تملیک علا وجه زمانه، نه تملیک علا وجه المعاوضه. ولذا این شاهد و دلیل بر این که قرض حقیقتش معاوضه نیست، این دلیل بر این که در حقیقت قرض معاوضه نیست. لا یجری فیه ربا المعاوضه، درش ربای معاوضی جریان پیدا نمی کنه. این شاهد اول. یعنی چی لا یجری؟ لا یجری فیه ربا المعاوضه، این اگر بخوام عبارت درست شو بگیم باید بگیم ای لا یعتبر فلقرزه شروط و ربل معاوضه. این عبارت درست و مفسر این معنا اینه، و لذا باید اینجوری باشه، لا یعتبر فلقرزه الشروط المعتبره فی ربل معاوضه. این یکی چیز کمی نیست این. ولل قرار المنفی فیها، همچنین قرار و جهالتی که نفی شده در معاوضه، ای لا یعتبر فیه القرار المنفی فی المعاوضه. اینجا باید عبارت اینجوری مخونیم، این لا یجری رو معنای لا یعتبر بگیریم، ولل قرار المنفی فیها یعنی لا یعتبر فی القرضه القرار المنفی فیها یعنی فی المعاوضه، ولا ذکر العوض یعنی لا یعتبر فی القرضه ذکر العوض، ولل علم به یعنی لا یعتبر فی القرضه العلم بالعوض. در حالی که در معامله ذکر عوض، علم به عوض لازم. فتأمل که خب در مورد قرض اصلا ذکر عوض و علم به عوض معنا نداره، لغوه، برای اینکه خب معلومه در به اصطلاح قرض عوضش خود به خود معلومه، همونی که داده حالا یا مثلش یا قیمتش دیگه. این ففهم لعل اشاره به این بشه. ثم انما ذکرنا، اونی که ما ذکر کردیم، تعریف للبیع المأخوذ فی صیغة بعت و غیره من المشتقات. میفرماید اون چه که ما ذکر کردیم، ما ذکرنا یعنی تعریف خود شیخان، انشاء و تملیک عینن به عوض، نه همه تعریفات. منظور ما از این تعریف، تعریف اون بیعی است که در صیغه بعت و غیره بعت از مشتقات مثل بایع و نمیدونم ابتعت و امثال اینها از مشتقات بیع، اون چه که ما گفتیم تعریف برای بیع که در این صیغه مأخوذ شده، یعنی ما اومدیم این بیع رو معنا کردیم. منظور چیه؟ بیعی که در صیغه ایجاب آمده، ما اینو اومدیم معنا کردیم. ما اومدیم گفتیم بیع تو این کلمه بعتو یعنی چی؟ اما و یظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله فی معان اخر غیر ما ذکر، از بعضی کلمات استفاده می شود بی در یک معانی دیگری غیر از اون چی که ذکر شد استعمال میشه، غیر از اون تعریفاتی که ما گفتیم. یعنی بی یه جوری معنا شده که اصلا از جنس تعریفات گذشته ما سه تا به اصطلاح تعریف رو ایشون اشاره میکنه. استعمال البیعه، بله، استعمال البیع فی معان اخر، اینا بیع رو در معانی دیگری هم استعمال کردن غیر از اون چه که ما گفتیم و ذکر کردیم، اینا بیع رو در معانی دیگری هم استعمال کردن. یک معنا این است که گفتن بیع تملیکه، چون شیخ گفتن بیع عبارت است از تملیک و عینن به عوضن، خود تملیک را گفتن بیعه، فعل یک طرف. بعضی اومدن شرط کنار این گذاشتن، گفتن تملیک و عینن به عوض به شرط قبول المشتری، یعنی قبول مشتری در تعریف بیع لحاظ شده. یعنی میگه اگر مشتری قبول کرد اون وقت میتونیم بگیم بیع واقع شده، اگر مشتری قبول نکرد که نمیتونیم بگیم بیع واقع شده. دلیل برای این مدعا چیه؟ ایشون دو دلیل اقامه میکنن. خوب نهاد بکنید، چرا بعضی ها اومدن بیع و به این معنا گرفتن؟ چون میفرماید یک، تبادره، دو، صحت سلب از اونجایی که قبول مشتری وجود نداره. ببینید تبادر چی میگه؟ میگه آقایون شما، کسی که میاد به شما میگه بیع تو خونم رو فروختم، شما چی میفهمید؟ یعنی فروخته، اونم پذیرفته، تموم شده رفته، نه اینکه فقط میخواد بگه یعنی پنجا، مثل کسی گفت رفتم خواستگاری، بعد که برگشت پرسیدن چی شد، گفت 50% حله، گفتن چطور، گفت من موافقم، اون موافق نیست، رو این حساب گفته 50% حله. حالا اینجا میگه بیع تو، میگه من فروختم. خب این تا زمانی که او قبول نکنه که بیع تحقق پیدا نمیکنه. لذا بعضی ها اومدن گفتن متبادر از لفظ بیع و تملیک اینه که کسی تملیک بکنه و او هم قبول کرده باشه. و همچنین صحت سلب از اونجایی که تملیک باشه اما قبول نباشه. آیا شما که مثلا خونه داری میتونی زور بری خونه بگی که من خونه رو فروختم، تملیک کردم، در حالی که هنوز مشتری قبول نکرده؟ صحت سلب دارد اینجا مسئله تملیک و بیع از جایی که قبول مشتری نباشه. لذا به این دو دلیل، یک تبادر، دو صحت سلب از جایی که تملیک هست و قبول مشتری ذمیمه نشد، آمدن گفتن اینجا بیع عبارت از این تملیک به این لحاظ. معنای دومی که باز بعضیا برای بیع گفتن، الاثر الحاصل من الایجاب و القبول، یعنی خود ایجاب و قبول بیع نیستن، اون اثری که در اثر ایجاب و قبول ایجاد میشه اون بیعه. و بعضی هم اومدن گفتن منظور از بیع نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول، اصلا بیع به خود عقد بیع میگن، به اون عقد ایجاب و قبول با هم، نفس عقد مرکب از ایجاب و قبول چی آقا؟ این رو بهش میگن بیع. یعنی وقتی که میگه بیع تو، اونم میگه قبل تو، خود این بیع تو و قبل تو رو هم بیعه. حالا باید ببینیم از این ستا نظر شیخ راجع به این ستا چیه. ببینید، احدها ات تملیک المذکور، یعنی تملیک و اینن به عوض، همونی که شیخ گفتن، لکن به شرط تعقبهی، این تملیک به تملک المشتری، به شرط اینکه این معقب به تملک مشتری و قبول مشتری باشه. و الیه نظر بعض و مشایخنا حیث و اخذ قید تعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح، و به این معنا بعضی از مشایخ ما و اساتید ما نظر داشتن. چرا؟ چون اینها توی تعریف بیع مسئله تعقب به قبول را در تعریف بیع ذکر کردن. منظورش این بوده که به اصطلاح این تملیک به شرط تعقب به تملک مشتری است. حالا به چه دلیل؟ لعلهو، یعنی این معنا، یک لتبادر تملیک المقرون بالقبول من حیث من اللحظ، شاید به جهت این باشد که این تملیک مقرون به قبول از لفظ متبادره. یعنی چی؟ یعنی تملیک خشک و خالی که قبول دنبالش نباشه بی ازش فهمیده نمیشه. وقتی میگیم بی، یعنی تملیکی که به دنبالش قبول باشد، تملیک بدون قبول گویا بی، این تبادر علامت حقیقه. بل و صحت سلب عن المجرد، یعنی صحت سلب بی، سلب عنوان بی از مجرد از قبول، یعنی تملیک هست اما به تنهایی، قبول ذمیمش نشده. این هم نشون میده که پس این حقیقت نیست. و لهذا لا یقال با فلانون ماله، لذا نمیگن فلانی مال چو فروخ الا بعد ان یکون قد اشتراه و غیره، الا اینکه غیر او این را خریده باشه. تا نخریده باشه نمیتونن بگن با. و یستفاد من قول القائل بعت مالی، کسی میاد به شما میگه مالمو فروختم، شما چی میفهمید؟ انه اشتراه و غیره. آیا اینو میفهمید که یک کس دیگه اومده این رو خریده؟ او لا انه اوجب البیع فقط، نمیخواد اینجا فقط بیعو واجب بکنه، یعنی فقط ایجابش بکنه، یعنی اوجب البیع فقط، این نمیخواد فقط ایجاب البیع رو بگه و با بقیهش کار نداشته باشه. ظاهر این است که به اعتمالی داره میگه یعنی من اونو فروختم دیگری هم خرید، پس تملیک معل قبول ملاک. الثانی الاثر الحاصل من الایجاب والقبول و هو الانتقال کما یظهر من المبسوط و غیره. اینجا اون انتقال حاصل از بیع و از ایجاب و قبول رو بهش میگن مثلا بیع. اینم احتمال دو. از ثالث نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول. این گروه سوم میگن خود ایجاب و قبول لفظی بدون توجه به اثرش، همین که میگه بعتو اونم میگه قبلتو، خود این کلمات و الفاظی که بایع و مشتری میگن، خود این عقد عبارت است از بیع. و الیه ینظرو من عرف البیع بالعقد، کسی هم که آمده گفته عرض به حضور شما بیع عبارت است از عقد، نظرش به همین بوده، یعنی ایجاب و قبول. قال بل ظاهر، این حالا یه خورده توضیح میخواد که انشاءالله فرداری.